شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم دکتر.
سلام، پشمان بفرمایید.
با تشکر از همه راهنمایی که انجام میدید، من یه سوالی داشتم از خدمتون راجع به نظر شما در رابطه با آینده وضعیت اقتصادی ایران بعد از توافق اتمی با غرب، لحاظ اقتصادی و اجتماعی.
بله، شما فرمودید که از کره جنوبی تلفن میکنید، درسته؟
بله آقای دکتر.
شما چه مدتی است در کره هستید؟
من سال 85 اینجا هستم.
چه میکنید هستادی؟
کار تجاری انجام میدم و از نظرهای شما ظرف این 6-7 سالی که باهاتون آشنا شدم خیلی 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 استفاده کردم و همیشه ممنوندار شما هستم.
لطف و محبت. عرض کنم ببینید عزیز، اولا یک فرض اینجا وجود داره که استادی به یه صورتی مطرحش فرمودید. من خیلی مطمئن نیستم، حداقل آنچه که بنده دارم میشنوم، گرچه با بازی‌های سیاسی آشنا هستم، در این مسیر حرکت میکنه که به توافقی در 24 نوامبر نخواهند رسید و بعید میدونم با توجه به فشاری که بر روی آقای اوباما از این ور، و شاید اونو مطمئن نیستم چون بازی ایران بازی دیگری است، یه مقدار اصولگرایان وجود داره تمدیدی بکنن یا تمدید قابل قبول باشه. بنابراین اگر مذاکرات در 24 نوامبر به نتیجه نرسه، چون نمیتونه ظرف ماه آیندهش به نتیجه‌ای برسه چون بسیار بسیار بعیده و از آغاز ژانویه در حقیقت مجلس سنا هم در اختیار جمهوری خواها قرار میگیره و اونا حداقل هم نظری در این باره داشتن متفاوت از آقای اوباما و با نوعی قرارداد به هر حال ناقص، من در البته نمیدونم ناقص و کامل چیه، حتما موافقت نخواهند کرد یا اصولا نمیخوان. ماجرای موافقت ایران امریکا به نفع آقای اوباما به ثبت برسه، حالا صلاح امریکا هست یا نیست اونم باز من نمیدونم، احتمالاً توافق نامه‌ای امضا نخواهد شد. اگر چنین اتفاقی که در ایران میفته در دو سه زمینش مشخصه. یک، احتمالاً قیمت دلار بالا خواهد رفت. دو، احتمالاً مشکلات اقتصادی به ویژه کاهش املاک یا قیمت اون نوع کالاهای بلند مدت یا به هر حال کالاهایی که مصرفی نیستن ناچار کاهش پیدا میکنه، ولی در خصوص کالاهای مصرفی و یا اقتصادی احتمال افزایش قیمت و تورم است. ضمناً کسانی که در جهت خروج پولشون یه مقدار دودل بودن پولا رو خارج میکنن، از طرف دیگه کار سرمایه گذاری هایی که برخی از اوقات به اون دل بستن یا به خاطر اون نوعی قراردادهایی رو در ذهنشون یا به هر حال گفتگوهایی رو در این چارچوب آغاز کردن، همه اونا به نظر میرسه متوقف میشه به دلیل شرایط خاصی که همکنون در خاورمیانه وجود داره و وحشتی که از حوادث و اتفاقات اونجا هست و ایران هم با توجه به دخالتش در عراق و به ویژه سوریه و اینکه در کنار روسیه قرار گرفته، من فکر میکنم که ما میتونیم وارد مراحل بحرانی بشیم و در نتیجه اوضاع اقتصادی ایران بدتر خواهد شد. وعده های خام و مقدارش توخالی آقای روحانی که اصلا شدنی نبود، حالا به این دلیل شدنی نبودنش آشکارتر میشه و مردم باش آشنا آگاه ازش آگاه تر میشن. عرض کردم احتمالاً قیمت دلار یا ارز خارجی افزایش پیدا میکنه و ریال ارزش کمتری پیدا میکنه. ما با افزایش قیمت ها و رکود در تورمی که همکنون در ایران حاکمه و این ترکیب دوگانه ویرانگرترین نوع اتفاق اقتصادی هست تشدید پیدا میکنه، حتی میتونه شرایط رو بدتر کنه و امید یا خیال واهی که در ذهن برخی به وجود آمده رو برهم بریزه. اما اگر قرارداد امضا بشه، اینا میتونه در مسیر عکسش حداقل در کوتاه مدت و یا کمی هم میان مدت و بلند مدت عمل کنه، بسته به این که حوادث بعدی چه. یعنی میتونه دلار زیر 3000 تومان بره، میتونه یه رونقی در اوضاع اقتصادی ایران از یه جهاتی پیدا بشه، مثلا خرید و فروش املاک و مستغلات که فعلا تا حدودی متوقفه را بیفته، ممکنه به دلیل در حقیقت آزادی مقداری از درآمدهای ارزی ایران سیل کالاهایی رو به ایران سرازیر کنه و در اون چه از فشار قیمت ها کم کنه، حداقل نرخ تورم پایین بیاد. احتمال داره که به دلیل خوشبینی که اصولا در اقتصاد مسئله خوشبینی مهمتر از واقعیت موجود هست، زمینه رو فراهم کنه برای یه مقدار فعالیت‌های اقتصادی و یا قراردادهای اقتصادی که با کمپانی‌های متفاوت شرق و غرب ایران احتمالاً میتونه برقرار کنه. همه اینا اوضاعیست در اون جهت. بنابراین در کوتاه مدت و حتی میان مدت موضوع قرارداد تغییرات اساسی رو در اوضاع اقتصادی ایران به وجود میاره، اما نه در اون حد که مسائل و مشکلات عمیق‌تر و سنگین‌تری که موجب نه اونقدر به هر حال بنبست اقتصادی، چون اون در یه زمینه‌ای همچنان سر جای خودش به دلیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی و روابط میمونه، ولی حداقل بحران بیشتری رو اضافه نکنه یا در کوتاه مدت از شدت بحران حتی امیدهای برای گشایش بنبست ها فراهم کنه. بنابراین اگر نظر شما این است که قراردادی امضا خواهد شد در مسیر مثبت اقتصادی خواهد بود، اگر قراردادی امضا نشه در مسیر منفی اقتصادی است، و اینکه واقعا در اونجا تصمیم به یه نوع برنامه‌های خاصی که جنبه سیاسی نظامی ایدئولوژی داره بر اوضاع غلبه میکنه یا اوضاع و شرایط بد اقتصادی ایران و کدام رو به خاطر دیگری کنار میگذارن یا کم رنگ‌تر میکنن، من اون رو واقعا نمیدونم. برای اینکه جمهوری اسلامی تا 35 سال گذشته نوعی از نقش رو ایفا کرده که غالب اوقات برای ما که از پس و پیش اون اوقاتها خبر نداریم یه مقدار ناشناخته و برخی از اوقات تعجب آور بوده و در مواردی تونسته هدف‌ها و برنامه‌هایی که داشته پیش بره و در موارد بیشتری یک کشوری که بیش از 90% مردم پشتیبانش بودند و به دلیل باورهای مذهبی به او دل بسته بودند و شرایط و وضعیتی در سطح جهانی مخصوصا با افزایش قیمت نفت به وجود آمد که طی مدت 8 سال دوران آقای احمدی نژاد حالا 600 تا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی که ای بسا دو برابر یا حداقل دو برابر یا شاید حتی نزدیک دو برابر و نیم تمام درآمد نفتی ایران طی 50-60 سال گذشته بود و همه یه جوری برباد رفت و یا بیشترش برباد رفت و ما رو به وضعیت بد اقتصادی کنونی و روابط ما با کشورهای خارج رسوند. اگر به هر حال اینا رو بهش توجه کنیم، خواهیم دید که برخلاف تصور در یه زمینه‌های زیرکی‌ها و حسابگری‌ها و به نوع ایدئولوژی خاصی پیش برده، ولی از نظر آرمان و مسائل اصلی و اساسی و یا بهبود زندگی مردم و امنیت و آرامش و امید و اشتغال و یه مقدار تأمین اقتصادی و یا حتی حقوقی و قضایی و اجتماعی هم همه چیز یه مقداری به هم ریخته است. به همین جهت است که چون نمیدونم و واقعا از جزئیات مسئله خبر ندارم، من هم همچنان منتظرم ببینم تا یه هفته آینده، شاید دوشنبه یا سه شنبه آینده، که به مقدار زیادی میشه فهمید کار به کجا رسیده. 24 و 25 نوامبر معلوم میشه در کدامی که از این دو جهت حرکت میکنیم. حالا اگر هستالی با توجه به آنچه که میدانید یا نظرتون هست فکر میکنید قراردادی امضا میشه، البته مهم این هست که چگونه قراردادی، ولی اگر قراردادی امضا نشه تا حدودی مشخصه. این که به تأخیر بیفته، من فکر میکنم که یه مقدار حداقل امریکا که نقش فوق العاده مهمی در این، حالا نه پنج به اضافه در این شش کشور، و تو چهار کشوری داره غیر از روسیه و چین، و اونا هستن که به هر حال طرف مقابله با ایرانن، و الا چین و به ویژه روسیه که کنار ایران هستن، ممکنه در یه اصولی توافق کنن با اینا، ولی حداقل ایران مشکلی با این دو کشور نداره. تازه از مزایای روابط بدش با غرب هر دو به نوعی دارن استفاده میکنن، به ویژه چینی ها و روس ها. این است که شاید حتی صلاح اونا این است که توافقی صورت نگیره و همچنان چین و روسیه که نه قرار است و نه انتظار است که به فکر ایران و ملت ایران باشن، بخوان این قراردادها تازه اونا امضا نشه. امریکا یا فرض کنین آلمان یا فرانسه یا انگلستان دلایل خودشون رو دارن، ولی متاسفانه در رسیدن نرسیدن به توافق، شاید هر شش ممکنه نظری شبیه مانند هم داشته باشه. و البته موضوع این که ایران از اون طرف اصرار بکنه که فعالیت‌های هسته‌ای ما جنبه نظامی یا تهاجمی نداره و اینا بگن ما میخواییم اون رو چک کنیم و ایران حرفا و دلایل خودش داشته باشه، که وارد اون بحثا نمیخوام بشم زیادم، گرچه شنیدم به سهولت میشه فهمیدش، ولی اگر عمقی داشته باشه مثل بنده گیج و گرفتارش خواهم بود. رسیدن به توافق با یه چنین اشکالاتی همراه بوده و اوضاع خاورمیانه که همه معادلات رو به هم ریخته، برای که من بعید میدونم دو سال قبل یا پنج سال قبل کسی میتونست از به هم ریختگی اوضاع سوریه از یا عراق به خاطر گروه تندرو مذهبی داعش، نه اینکه اونا نبودن، اونا بودن، ولی فکر کنه که یه چنین جایگاهی پیدا میکنن و چند میلیون نفری رو در شهرها زیر کنترل خودشون دارن و ای بسا درصد بالایی از اونا باور به کار اونا دارن، چون این مراکز اشغالی، مراکز مثلا شیعه نشین نیست، اینا مراکز سنی نشین بیشتر هستن و یا در جدال میان شیعه و سنی قرار گرفتن. و وقتی اینا رو شما کنار هم میگذارید، به اینجا میرسید که اوضاع خاورمیانه دیگه اجازه این که شما با یک کشور یه رابطه بسته و محدود یک طرفه یا دو طرفه ای رو برقرار کنید رو نمیذاره و پیچیدگی مسائل هم از اینجاست، مخصوصا که ما هم از واقعیات بدوریم هم از گفتگوهای پشت پرده و عرض کنم زیر میزی و روی میزی بیخبریم، به هم تازه همه اینا با این فرض است که طرفین واقع بینانه، عاقلانه، حتی بر اساس حقوق و قوانین بین الملل یا کمکی هم به دلیل مسائل انسانی با موضوع برخورد کنن، که به نظر میرسه حرفایی که آدم از طرفین میشنوه خیلی ارتباطی به هیچ کدوم از این اصولی که قرار مبنای گفتگو و مذاکره باشه نداره. و در نتیجه من و شما باید منتظر بشیم، باز کنیم ببینیم مثل این که چه شد، یعنی این هواپیمای گم شده یه جایی سقوط کرد، پیدا شد، در یه فرودگاهی نشست، یا اصلا از زمین بر نخواسته بود. من واقعا اونا رو نمیدونم، ولی پیشبینی من با فرض عقد قرارداد و یا عدم امضای قرارداد در کلیاتی که به نظرم میرسه اون بود که خدمتتون عرض کردم. اگر حالا مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنویم.
اگر
نه حتما خواهش کنم روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شبو ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. arthrosen.com.
اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 613-624-1985.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای استاد، طبق فرمایش شده که شما فرمودید، منم با شما هم عزیزه هستم، بیشتر شما به جنبه بین‌المللیش اشاره کردید. من نظرم لازم داخل کشور بود، چون همونجور که مستظر هستید الان گروه های زیادی هستن که اصلا رادرستشون نیستش که این توافق نامه انجام بشه، چون اگر انجام بشه نمیتونن از اون موقعیت هایی که به بهونه این مشکلات هستش استفاده یا سوء استفاده کنن. من بیشتر نظرم این هستش که به هر حال اگر راهی به غیر از توافق نباشه و توافقی بشه، اوضاع اجتماعی بشه صورتی خواهد شد. آیا شعبه شعبه خواهد شد، به سوریه دیگری تبدیل خواهد شد، یا اینکه میتونن جمع و جورش کنن و یک دستش کنن؟ از اون بابت می‌خواستم نظرتون.
ببینید، من البته اطلاعات دقیق درستی ندارم، یه مقدار کلیاتی رو میدونم که شاید با توجه به اطلاعات بتونن ازش نتیجه گیری متفاوتی کرد. بیاد فرض رو بر این بگیریم آنگونه که فکر میکنم شما فرمودید، توافقی بشه، گروهی ناراحت و ناراضیان خب باشن، جمعیت عظیم و کثیر دیگری هستن که ناراضیان و کاری نشده براشون و شاید این موضوع احتمالاً در کوتاه مدت گشایشی رو یا امیدی رو در مقابل اونها باز بکنه. بنابراین من نگران اون جدال اصلا در اون حد نیستم و دو تا نکته رو مجبورم و مایلم بگم. من هیچ فکر نمی کنم شرایط ایران اصلا هیچ شباهتی به شرایط سوریه و عراق داشته باشه و یا هرگز اوضاع ایران به سمت سوریه و عراق بره. یه گروهی که میخوان احتمالاً اوضاع رو کنسول کنن ممکنه و ترسی رو در آدم ها به وجود بیارن که ما هم به سرنوشت اونا دوچار میشیم، ولی به نظر من این نتیجه نشناختن ترکیب یا اون به اصطلاح کنفیگوریشن جامعه و یا جمعیت در ایرانه. نه، من حقیقتش نگرانی جز در یه زمینه که ترجیح میدم حرفی نزنم، برای اینکه یا حالا که گفتم این رو بگم، من جز یه گروهی که به دلیل جمعیت 30-40 میلیونیشون یعنی کردها که یه دلائلی برای تشکیل حکومتی حالا خود مختار یا مستقل دارن و این ممکنه به تمامیت ارضی برخی از کشورها از جمله سوریه، ترکیه، عراق و ایران یه مقدار به هر حال لطمه یا خدشه‌ای وارد کنه و بعدم این ماجرا با توجه به شناختی که از این گروه ها هست و شرایط خاص خاورمیانه، میدونیم تون روی های افراطی جز در حد مقدار شعارهای مقدار آدم فرصت طلب در جای دیگه نیست. بقیه جا رو در ایران نه با جنگ داخلی و نه با تجزیه و اینا در خصوص ایران درست نمیدونم. به نظر من بیشتر حالا اگر بشه گفت اقوامی که در ایران هستن بیشتر ایرانی هستن تا آنجا که ممکنه موضوع زبانشون باشه. تنها عزیزان کردن که علاوه بر تفاوت زبانی ماجرای مذهب بیشترشون و یا اکثریتشون به صورتی نزدیک به کل جمعیت که سنی هستند، با توجه به آنچه که در عراق رهبری شیعه انجام داده یا در ایران طی این سالها انجام دادن، زمینه رو برای یه تفاوت و یا تفکیک و یا احساس تبعیض هم به یک اعتبار قومی و یا از جانب دیگه مذهبی فراهم میکنه و این هم مسئله و مشکل و هم خطری است. به همین جهت هست که من فکر میکنم بسیاری از کسانی که دلشون میخواد وضعیت موجود حفظ بشه یا وضعیت موجود به گونه‌ای که اونا دوست دارن اصلاح بشه، که به نظر من مفهوم اصلاح از اینجا جایی نداره، اونا ترجیح میدن که چنین نگرانی رو در جهت به هم ریختگی و همون مثالی که شما اشاره فرمودید ماجرای سوریه بزنند. به نظر من اولا حوادث یک هفته گذشته، ماجرای قراردادی که برای ما ایرانیان بسیار مهمه رو مطرح میکنه و بعد اتفاقاتی که در خصوص داعش داره میفته و آنچه که به هر حال یه مقدار واکنش های تند بین المللی رو به دنبال خواهد داشت. حالا ای بس این واکنش ها درست همون چیزیست که این گروه به دنبالش هستن، چون ما در جهت جامعه یه قانونی داریم به اسم قانون اشباه جنایی. قانون اشباه جنایی میگه جرم و جنایت در یک شهری، در یک کشوری از یه حدی بیشتر نمیتونه بره، چون مکانیزم های دیگری به کار میفته و مانعش میشه. فرض کنید دزدی زیاد بشه یا خیلی زیاد شد، مردم مسلح میشن و چون دزدان از ترس جانشون دزدی کم میشه، یعنی نمیشه این وضعیت رو به صورت تصاعد حتی نه تنها هندسی حسابی پیش بود. حوزه داعش هم به نظر من همین جاست، ولی خب از اون جایی که نوع برخورد اونها و نوعی عدم سازگاریشون با هر نوع چیزی کمتر از همه یا هیچ شرایطی رو به وجود آورده که به تدریج با ویرانگری های سنگین تر میتونه همراه باشه، و یا اصولا شاید کشورهای غربی و حتی چین و روسیه و هند از جانب دیگه به دلایل بسیار در کوتاه مدت بخوان این جدال ادامه پیدا کنه. برای کمطور که متاسفانه بارها عرض کردم، برای بسیاری از غیر مسلمانان در سطح جهان اون زمانی که باورهای خودشون براشون اهمیت داره یا به هر حال نظر خاصی به صورت بد و منفی راجع به اسلام و مسلمانان دارن، این گونه به موضوع نگاه میکنن که خب مسلمانان دارن همدیگر رو میکشن، اونم بیشتر به بهانه دین، مثلا نوعی که اینا عمل میکنن. یعنی فرض بفرمایید همین پسر امریکایی که حالا درست جز ارتش امریکا بوده، ممکنه نسبت جاسوسی بهش بدن که به نظر من ندادن و بعیده، تازه این رفته اونجا کمک مردمان صرف نظر از باورهاشون به عنوان کمک انسانی و حتی مسلمان شده و نام مسلمان رو خوش گشته و حتما هم مسلمان سنی بوده در اون منطقه، بعید میدونم که شیعه باشه. خب ولی وقتی که برای نشون دادن یه ضربه در حقیقت روانی در شرایطی که همکنون هست به امریکا یا غرب یا ایجاد وحشت او رو این چنین سر میبرند، اون وقت دیگه نشون داده میشه که کاملا هدف وسیله رو توجیه میکنه و این گروه بر اساس باورهای مطلق گرایی خودشون و نه تنها خودشون رو از جانب خدا دانستن، خود خدا و برتر از خدا دانستن، برای که خدا هم در طول تاریخ این گونه با بدکاران عمل نکرده که اینها میکنن، شرایطی رو به وجود آوردن که افرادگرایی اونها از نظر علمی موجب نابودیشون خواهد شد و بعید است که اون سیستم بتونه بعد از به دست آوردن قدرت از یه قابلیت انعطافی برای ایجاد یه ثبات و قراری در آنچه به دست آورده موفق بشه. برای وقتی شما اینقدر تون میرید و دارید تونتر میرید، درسته ممکنه دیگران رو هم با خودتون نابود کنید، البته نه در شرایط موجود منجر به نابودی جهان بشه، ولی خودتون حتما نابود خواهید شد. این که به چه صورتی، اون دیگه بر میگرده به این که افکار عمومی مردم بر اساس تبلیغات رادیو تلویزیون به چه سمت و سو کشته میشه و اونهایی که در چارچوب منافع و مساله خودشون و یا ظاهرن کشورشون که بوی ناسیونالیسم افراطی دیگه همه جا در درست مانند مشکلات قبلی سرکلش پیدا میشه، از نازیسم و فاشیسم و کمونیسم و کپیتالیسم و اینا از همه دیگه بوی گندش داره بیشتر در میاد و این افراطگرایی ها که برخی از اوقات در چارچوب محلی و زمان کوتاه معنی داره، در بلند مدت بسیار خطرناک و ویرانگر میتونه باشه، شرایط سخت و بدی رو به وجود آورده که خیلی هم قابل پیش بینی نیست. علتش هم این است که من و شما هم نمیدونیم اگر دوز نومد تو خونمون تفنگ داشتیم و تفنگ داشت چی میشه. یه احتمالاتی میدیم ولی اتفاقات غالبا با این احتمالات نظری ممکنه خیلی نزدیک نباشه، یا احتمالش 10-20% باشه که واقعا پیش بینی نیست دیگه، فقط یک ممکنه خوشبینی یا بدبینی نسبت به آینده باشه. به هر حال اون چیزی که به نظر من مطرح هست، کلید مسئله و مشکل در خود ایران صرف نظر از منطقه خاورمیانه و خارجش در بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژیه، مخصوصا این حادثه مرگ این خواننده عزیز پاشایی نشون داد که مردم ایران در کجا از نظر ارتباطات انسانی و مردمی و جدول ترجیحات در ارتباط با همه این باورهای پشت سر هم بمباران شده به مغزشون قرار دارن. و خب این یک نظریه‌ای رو تأیید میکنه که در مقابل نیروی اندیشه یا ایدئولوژی که دورانش به سر آمده هیچ ارتشی قادر به مقابله و مقاومت نخواهد بود. و به همین جهت است که من اوضاع رو به اصطلاح آبستن حوادثی میدونم که ما از این کودک که یه قلوه یا دو قلوه، پسر یا دختر، سالمه یا بیماره، هیچ خبری نداریم، ولی از یه زایمان سخت و سنگین متاسفانه با خبریم. و معلومه که اگر مانند بسیاری از ما دستی از دور بر آتش داشته باشیم و خطری ما رو تهدید نکنه، خب در تلویزیون اون رو صبح یا شب تماشا میکنیم، ولی اگر برای یک آن خودمون رو جای اون مردمی بگذاریم که در معرض چنین مرگ و نابودی هستن، اون وقت دنیا برای ما یک گونه دیگری است. به همین جهت است که در گذشته مردم خبر نداشتن که در کجا چه اتفاقی میفته. امروز ما خبر داریم، ولی به دلیل شرایطی که داریم و آگاهی که از دوربر خودمون داریم، برخی از اوقات خبر رو فقط به عنوان خبر میشنویم و اون رو حس و احساس نمی کنیم و یا دربارش نمی اندیشیم، نمی خواهیم براش بر اساس اندیشمون کاری بکنیم. اینه که بیشتر ما فقط شاهدان همطور که یه سیل یا یه زلزله یا یه آتش سوزی هستیم، هر جا که باشه. الان هم شاهد مرگ انسان ها هستیم هر جا که باشه، و اون زمانی هم که قرار بحث و گفتگوی باشه، کسانی اون بحث و گفتگو رو اداره می کنن که خیلی بیش از من و شما میدونن و هدفها و جهتهایی هم تو این زمینه دارن. و به همین جهت است که توده مردم از یه آگاهی کم نسبی برخوردارن، ولی در یک جهل و نادانی عمیق و سنگین به دلیل گزارش های غیر واقع بینانه و اخبار غلط در چنبر اون جهل گرفتار. و به همین دلیل است که انسان از یه طرف مجبور یه چیزایی رو در همون سطح و رویه بپذیره که چنینه، و از جانب دیگه باید فکر بکنه که پشتش ممکنه چنان باشه که با این چنین بسیار متفاوت. این است که بر اساس آنچه که فرمودید میشه موضوعها رو این گونه دید. و از اونجایی که حوادث اجتماعی همه در نوع خودشون منحصر به فردن و علم درباره یک پدیده ثابت مکرر و یک نواخ میتونه نظر داشته باشه، در این گونه موارد گفتگوها در حد حدس و گمان و یا احتمال حرکت میکنه. و این اون چیزی بود که به ذهن و نظر من رسید. و ما همطور که عرض کردم در جهان منتظر تولد یه موجودی هستیم که دقیقا نمیدونیم چیه، و فقط باید منتظر بشیم که چی از آب در میاد، چون انقدر کم میدانیم و انقدر علل و عوامل و نیروهای مختلف و متفاوتی در کارن که توانایی حتی دانستن جزی از اونها نیست، مگر اینکه هر کسی که نقشی در اینجا داره قسمت خودش رو بتونه اجرا کنه. ولی اینکه چه خواهد شد رو نمیدونم، اینکه دولت ایران چه کنه و چگونه اتفاق بیفته، شاید در حدی که درصد کمی نقشی دارن، یا امریکا یا فرض بفرمایید روسیه یا چین. به همین جهت است که دنیای پیچیده شدیم و پیچیده شده، و درست مثل همه، چون درش صراحت نیست، صداقت نیست، حسنیت نیست، اخلاق نیست، انسانیت نیست، عدالت نیست، محبت نیست، خیلی زود میتونیم قربانی بشیم، حتی قربانی چیزی بشیم که خودمون رو به وجود آوردیم و یا اون رو تایید و تصویب کردیم، چیزی که بارها و بارها هم در تاریخ دیدیم، هم اکنون در دوربر خودمون میبینیم. به هر حال سبب شد که بندم در حالی که با شما حرف میزنم درباره این موضوع که پراکنده فکر کردم نظری داشته باشم، ولی نظرات پراکنده رو فقط بشنوید و ازش بگذارید.
تشکر از محبتتون و راهنماییتون و امید سلامتی طول عمر شما.
ممنون از محبتتون عزیز، لطف خواهش تمنا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید.
دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 2-5 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، 6-9 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. محل برگزاری شایتون سانیویل در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتوان از طریق kodum.com نیز کارت ورودی را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سامولیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن. 818-243-9999 brandsurgical.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو میرسونم که شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. این کنفرانس روز شنبه و یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. محل برگزاری جای خیلی وسیع تری است و بزرگتری است از شرایتونی که ما در اونجا بیشتر از 400-450 نفر جا نداشتیم. همچنان توصیه میکنم کارت ورودی رو از قبل دریافت کنید، ولی اگر دریافت نکردید هم چون جای بیشتری داریم جا حتما خواهیم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین در روز یک شنبه 6 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل خواهم بود، شمال سنهوزه، جنوب سانفرانسیسکو. 2-5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت ورودی. البته این کنفرانس های 3 ساعت 30 دلاره و کنفرانس تورنتو برای 16 ساعتش 100 دلار. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم.
من قبلا با اتون تماس گرفته بودم برای تردیدی که توی موندن تو زندگی زناشویم داشتم. نمیدونم خاطرتون میاد یا نه. اگر لازمه که یادآوری کنم قرار بود که
یه کلیاتی اگر کلیاتی بفرمین هم من یادم میاد هم عزیز شنوندگان امروز ما بیشترشون میتونن شنوندگان اون روز نبودن. به من این ممکنه کلیاتی رو بفرمین در خدمتون.
خواهش میکنم. من با تون روز صحبت کردم گفتم که به هم گفتن که احتمالاً بایپولار هستم، دارو دارم به این دلیل مصرف میکنم و بهتون گفتم که 3 سال هست ازدواج کردم و مشکلی که با همسرم دارم اینه که ایشون سکوت میکنن، خیلی با من حرف نمیزنن و یک مقداری بی تفاوت هستن که به من گفتین که راضیشون کنم که بیان روی خط که با شما صحبت کنن و اینکه تست MMPI رو بدیم که من هنوز در تهران که زندگی میکنم متخصصی رو پیدا نکردم که بتونم ازشون وقت بگیرم که این تست رو انجام بدن.
خب به من بفرمایید که شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست آقای.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 40 سالشونه.
آخه چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
حدود 9 ماه.
اون وقت شما ماجرای بایپولار یا دو قطبی منیک دیپرشن تون چقدر سنگین و شدیده و هر دوتا اوج و حزیزش، حالا حالت شیداییتون یا حالت افسردگیتون شما رو تا کجا میبره؟ یعنی آیا به خطری میاندازه وقتی که شیدایی سرخوشی دارید و یا افسردگی حال شما رو بسیار بد میکنه یا نه؟
آقای دکتر من هیچ وقت اون مشخصهایی که در واقع خوندم در مورد بایپولار ها رو خودم هیچ وقت نداشتم که 6 ماه دچار شیدایی هم و بعد برمیگم. مانا من نوساناتی که در روز در واقع اتفاق میافته و پزشکی که و روانکاوی که الان دارم باهاش کار میکنم بهم گفتش که تو بایپولار قطعی میتونی نباشی، که حالا بعد یک سری تست انجام بدی ممکنه یکی از در واقع شاخه های بایپولار باشی. دارو هم دارم به خاطر این موضوع مصرف میکنم.
و چه تأثیری داره دارو؟ چون خیلی مهمه. آیا داروش حال شما
کنترلم کرده غیر از مواقعی که خب یه حادثه پیش میاد که ناراحتم بکنه و اینکه من افسردگی هم دارم. یعنی تشخیص روانپزشکم اینه که در واقع افسردگی من سوار بر اون حالت‌های بایپولاریم هستش.
نه ببینید، افسردگی یه دونه قطبی از این دو قطب و حالت شیدایی سرخوشی معلومه. یه دی افسردگی سنگین تری دارن، یه دی شیدایی سرخوشی بیشتری دارن، مدتش طولانی تره. بعدم برخی از اوقات اصلا تمام ماجرای بایپولار اینه که آدم 15 سال افسرده بوده، فقط یه دفعه یا دو دفعه حالت اپیزود یا مرحله شیدایی رو بسا برای 2 ماه تجربه کرده. بنابراین معناش این نیست که این دوتا تقریبا برابرن، حتی میتونه 5-95 باشه. و بعدم خب این تغییرات روز به روز شما ناشی از یکی مودسونگتون میتونه باشه، تغییرات بیشیمه، یکی این که از نوع نگاه و توقع و انتظارتون به دنیاست. یعنی من اگر یه آدمی هستم که معتقدم همه دنیا باید مطابق میل من عمل کنن، خب من پایین و بالا میرم، وقتی که وضعم خوبه، قدرتی دارم، ثروتی دارم، خب یه دی مواظب من هستن، احساس خوبی میکنم. موقعی که جواب منفی شدم پایین میفتم. اینجا من فقط یه آدم پرتوقع پر انتظار لوس نونوری هستم که با تغییرات دوربر خودم پایین و بالا میدم. هیچ ارتباطی به مسئله منیک دیپرشن نداره. ولی وقتی به من میفرمایید دارویی که مصرف میکنید کنترل میکنه، کمکتون میکنه، معلومه تشخیص معمولا درست بوده. خب حالا همسرتون خب بیتفاوتن، شما انتظار دارید این تفاوت رو بخوام اول نظر شما بدم در چه زمینه باید داشته باشن؟ ایشون فکر میکنید اگر شما جای ایشون بودید چه میکردید؟ مثلا در کجا، به چه صورتی؟
والا واقعیت اینه که من بزرگترین مشکلی که دارم با همسرم اینه که سکوت میکنه و با من حرف نمیزنه. یعنی من در مورد هر چیزی که میخوام با ایشون صحبت کنم باید زمینه رو فراهم کنم، سعی کنم که با هم صحبت کنم و همیشه هم جوابش اینه که نه، من با هم صحبت میکنم و تو فکر میکنی که مثلا من صحبت نمیکنم، من که این همه حرف میزنم. در صورتی که کلن آدم بسیار آروم ساکتی هستش و اگه خاطرتون باشه اون دفعه خدمتتون گفتم که دوستانشون میگن که خیلی ایشون مهربانن، شما هم از من پرسیدین من چه رشته‌ای خوندم، اینا دارم میگم که ببینم یادتون میاد مکالمه‌مونو یا نه، که گفتم من موسیقی خوندم، زمینه این بیماری رو از پدرم دارم که ایشون هم هنرمند هستن.
نه حالا کمی یادم میاد چون کمکی نمی کاره. خب ببینید عزیز، بذارید من از شما بپرسم بعد من سراغم. شما انتظار دارید وقتی مثلا شما ناراحت هستید همسرتون چیکار کنه؟ اونم مثلا از نظر ایشون بی دلیل یا کم دلیل مثلا چه کنند ایشون؟
سوال کنه با هم ازم در مورد ناراحتیم و با هم حرف بزنه و سکوت نکنه. مثلا من وقتی که کارم رو ول کردم یا تصمیم گرفتم که کارم رو ول کنم، من بهش گفتم که من کارم ول کردم و فقط یک کلمه یک جمله به من گفتش که اشتباه کردی، نباید این کارو ول می‌کردی، باید کارت رو ادامه میدادی.
حالا اگر ایشون اگر صبر کنید، اگر ایشون 6 تا دلیل میوردن برای که شما اشتباه کردید، شما رو عصبانی ناراحت نمی‌کرد؟
نه
نمی‌کرد. برای که اگر اینا می‌کرد خوبشون فکر برای چی دعوا راه بندازیم؟ برام شما که الحمدلله عقل کل ایشون اونجا تشکیل دارن الان، درسته؟
بذارید
متهم که محکوم داره به اعدام میشه ببینیم که ایشون چگونه از خودشون دفاع میکنه. خب لطفاً گوشی رو به ایشون بدید.
من رو خط باشم یا نه؟
لطفاً باشید اگر هست، ولی بذارید ایشون صحبت کنن، بذارید من ببینم ایشون چی میگه.
بله.
الو بفرمایید.
سلام،
بسیار خوشحالم و ممنون هستم از اینکه روی خط آمدید. و شما نمیدونم اگر مکالمه قبلی منو با همسرتون شنیدید اونا رو میدونید، اگر نه امروز صحبت شنیدید. شما تو همین چارچوب به من بفرمایید واقعا نظرتون چیه و حرفی که همسرتون میزنن که شما سکوت میکنید تو حرف نمیزنید اولا چقدر با واقعیت میخونه، بعد از اون اگر چنین هست یا نیست چرا؟ اگر بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم جان.
خب من آدم کم حرفی هستم ولی همیشه به حرفاش گوش میدم و فکر کنم خود به بخش هم کنم شنونده هم باشه مهم نزیده. خود در مورد حالا شغلش رو رها کرد و شنونده خیلیدم واقعا چون موقع من نظر نخواست و من اطلاع دارم و منم نظر خودم رو گفتم. حالا شاید همون که شما میفهمیم فکر ورسبانی میشه اگر دلایل بیشتری ازش میکنم. چشمی بود که شخصا گرفته بودش و با مشاوره خانوادهش هم گرفته بود و من در مشاوره نکرد حالا من اطلاع داشت برای اصولا. خب من آدم کم حرفی هستم.
چرا شما کم حرفی؟ چرا مثل بقیه شما حرف به اندازه نمیزنید؟ چرا کم حرف میزنید عزیز؟ یعنی خودتون این حال خودتون رو چگونه میتونید توجیه کنید؟ اصلا فراموش کنید ایشون رو. چرا من نه آخه داره ولی
اجتماعی نیستم.
خب معنی اجتماعی نیستم یعنی معنای اجتماعی اگر به من بگید، یکی بگه من اجتماعی نیستم یا من اگر میگفتم اجتماعی نیستم یعنی من خودم رو خوب نمیدونم، دیگران رو خوب نمیدونم، نتیجه گفتگو رابطه رو خوب نمیدونم، بنابراین کوشش میکنم کاری نکنم، به قول معروف دلا خو کن به تنهایی که از تنها از این بدنها بلا خیزه. پس بنابراین و بعد شما این حال رو که داشتید بعد چجوری رفتید سراغ یه آدمی که میتونه حالت افسردگی شیدایی داشته باشه و شما بگه حرف بزن؟ خب حالا شما من بگید، حالا شما من بگید آیا واقعا از زندگی زناشویتون راحت و راضی هستی؟
خب یه زمانی آدم ممکنه نباشه، فکر کنم برای هر کسی هم پیش میاد تو زندگی زناشویش یه مقاطعی ممکنه نباشه، یه وقتی به لحظاتی هم خوب هستش.
خب آخه عزیز این حرف رو که همه میزنن، مثل این که من برگردم میگم با یه کسی باز خود خوبم باز خود جمعه اینا هست که مهمه. یه کار معلومه خوب و بد داره، همه ی آدم ها پول دارن، این که 1000 تومن دارن 100000 تومن دارن 100 میلیون دارن مبلغش مقدارش مهمه. علاوه آدم اگر با یه کسی خوبه خب این مجموعه مهمه که کجاست، مثل که آدم زیباست یا آدم سالمه، ولی خب همه هم یه جور مریضه. حالا یک کسی فرض کنید گوشه ناخونش یا دستش شکسته، خیلی فرق می‌کنه با یک کسی که رفته زیر ماشین 20 تا تیکش خورد و خمیر شده. آخه این نگاه شما که نگاه بدجوری بی‌تفاوت و بی‌اعتناس نسبت به همش. یعنی اگر بخوام آنچه که شما فرمودید و مبنای قضاوت شخصیتی و یا استدلالتون بدونم، یعنی شما به دلیل آسیبای سنگین کودکی به این نتیجه رسیدید که دنیا رو نه حس کن نه احساس کن نه اهمیت داره نه فرقی میکنه، به قول معروف غم خوردن و کوشیدن تو بیهوده است. و اینه که شو با من نشسته ما فایدهش چی، من حرف بزنم فرقی که نمیکنه، بی خودی چرا خودم اذیت کنم یا دیگری رو یا دردسر تازه‌ای درست کنم؟ یعنی اذیت لطفا نشید. شما رو من میتونم اگر این گونه که شما فرمودید همسرتون گفتن از نظر شخصیتی یه شخصیت منزوی و یا عزلت طلب بدونم همراه با زمینه‌های سنگین افسردگی. یعنی من به یه جایی رسیدم که فرقی نمی‌کنه، فایده‌ای هم نداره، بنابراین برای چی بی خودی اصلا خودت و دیگری رو اذیت می‌کنی؟ و این خب اگر چنینه من نمی‌دونم، شما خودتون نظرتون راجع به این حرف من چی عزیز؟
نمیدونم چی بگم،
خشبش
شما
نه آخه من میگم، نمیگم آخه شما میتونید از به نظر من بگید تا یعنی کجا. ببینید عزیز، نه این کاری که شما بکنید که من تعجب میکنم برای چی اصلا میخواید با آدم ها حرف بزنید، اصلا برای چی میخواید ازدواج کنید، برای چی میخواید کنار آدم ها باشید؟ برای اینکه وقتی که شما یه همچین نظری دارید که فرقی نمیکنه، فایده نداره، اگر حرف من تا حدودی درسته و ترجیحتون به فرموده خودتون است که کم حرفم، چون اگر میگفتید من به اندازه حرف میزنم همه چیز رو هم مشخص میکنم روشن میکنم، ایشون میگه بیشتر بگو یا اصلا بی خود میگه، یه مسئله بود. ولی وقتی خود هست دارید میفرمایید که من کم حرفم، یعنی من دلیلی برای گفتگو نمیدونم و فایده برش مترتب نمیدونم. مثل آدم که بگم من برای چی پاشم برم خونه یه کسی که دعوتم نکرده درم رون باز نمی کنه. یعنی مطلب رو این گونه من
داریم آقای دکتر، ولی من شما فهمونیم چرا میگم اصولا خود من آدم کم حرفی هستم، آدم پر حرفی نیستم، فقط این توضیح رو دارم
ببینید. نه آخه ببینید نه ببینید از نظر علمی مثل اینکه من میگه من معتاد یا من تنبل یا من اهل کار نیست یا من اهل در، اینا اصلا هیچ مسئله روشن نمی کنه. موضوع این است که من میگم اهل کار نیستم برای که انقدر پول دارم و دنبال چیزی هم نیستم، کار رو هم کار درستی نمیدونم و و و، یعنی حرف دارم براش، ولی به صرف اینکه بگم من تنبلم یا من خوشبینم یا منفیم که موضوع حل نمیشه عزیز. یعنی اینکه شما میفرمایید من کم حرفم، جفتم چون خودتون میپذیرید، یه پرسش هست است که چرا شما کم حرفید، چرا در حد درستش و مناسبش حرف نمیزنید؟ و عرض کردم خدمتون چون شما مطلبی کم میفرمایید، گفتم علتش میتونیم باش بکنیم، فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره اصلا حرف زدن یعنی چه. و خب این مسئله است برای انسانی که از طریق حرف به اینجا رسیده که امروز رسیده، در اثر گفتگو بوده، اصلا حقیقت از برخورد عقاید و اندیشه و حرفا به وجود اومده. من وقتی با کسی صحبت میکنم متوجه عیب و ایرادای حرف خودم میشم، نظرم رو میگم. وقتی من یه مسئله ای رو طرح میکنم دانشجو مثلا نمیتونه حلش کنه، متوجه نقص کارش و یا نادانیش میشه، ولی وقتی که اون کارو نکنم که نخواهد شد. حالا شما بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، خودتون اگه میخواید یه فکری بفرمایید اگر هست، یا با همسرتون صحبت کنین 3 4 دقیقه، ما پیام ها رو داریم برمیگردیم، هر کدومتون که مایل بودین من در خدمت هستم، اگر سوالی هست یا موضوعی هست خوشحال میشم اگر مایل هستید مطرح کنید. فعلا روی خط باشید، چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دستهای پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
لکس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 2-5 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، 6-9 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. محل برگزاری شرایتون سانیویل در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتوان از طریق kodum.com نیز کارت ورودی را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی عزیز عزیزان گفتگو اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. مثل اینکه گفتگوی ما یه جایی رسیده که من رو خط میذارم، چون شاید بعدن دوباره برگردن. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مامان هستی؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام، یه لحظه ببخشید من کیترم قطع کنم.
خواهش میکنم.
بله، خیلی ممنون از برنامه خوبتون و راه نمایی که میکنید. من در مورد خواهر و برادرم سوال داشتم. الو.
بله بفرمایی.
بله، من خواهرم از وقتی که اومدیم آمریکا به دیاگنوز شدن برای اسکیزوفرنیا
و الان هم برادرم راستش یه مقدار نشون یعنی سیمتومای دیپرشن رو دارن و خیلی پارانوید هستن.
هر دو بفرمایی چند سالشونه؟
خواهر بزرگم 36 سالشونه، برادرم هم 30 سالشونه.
این خواهر بزرگتون اخیراً تشخیص داده شدن که اسکیزوفرنی دارن یا این که؟
الان تقریبا 10 سالی میشه.
اوکی.
و ایشون هم میگم خیلی یعنی سالای سختی رو داشتن، مخصوصا پدر مادرم، چون یعنی تا هنوز هم که هست یعنی کار روزمرگی خودشون رو به طور طبیعی اونجوری که باید انجام نمیدن، یعنی سر کار نمیتونم برن، یعنی که خیلی یعنی خیلی دیپندن هستن به پدر مادرم، رانندگی نمیتونم بکنن و تقریبا میتونم بگم تنها دلخوشیشون خوردن هست و اوبرویت هم هستن الان. و این یه موضوعی که خیلی مشکل هست و من شخصا خودم نمیدونم چجوری میتونم بهشون کمک کنم.
شما به ایشون چه کمکی نمیتونید بکنید؟ اگر ایشون اسکیزوفرنی هست، ایشون بیمار کامل روانی هستن، حتی در دنیای علم هم راهی برای معالجه ایشون نیست. من و شما هم یک کمک های حاشیه‌ای در اون دور میکنیم. وقتی هم که معمولا وارد مرحله فعال بیماری بشه، قالب چیزا برای مدتی خراب میشه، معمولا بستری میشن و مهم اینه که تا چند روز داروشون رو میخورن یا محیط اطراف تحریک کننده و برانگیزنده نیست. ولی اینکه شما بخواید کمکی بکنید، معمولا کار یک ساعته شما ممکنه برای اونا ارزش و یا اهمیت یا تأثیر دو دقیقه‌ای داشته باشه. حالا ولی اینکه کاری بخواید برای شما بکنید، هیچ. پدر و مادرم گرفتار هستم غالب اوقاتم، نمیخوام بگم چون حکم مشکلیه در این گونه موارد باید گذاشته بشن که سیستم های به هر حال اگر هست، حالا هر جا که هستی، دولتی کمکشون کنن یا تا اینکه دیگران خودشون رو بسوزونن، شاید اونا گرم بشن که معمولا نمیشه.
آخه همون موضوع همونجا میخوام بدونم که یعنی تا چه مدت ایشون میتونن با پدر مادرم زندگی کنن، چون اونا هم بالاخره سن بازنشستگی هستن و در آینده خودشون هم احتیاج به مراقبت خواهن داشت، یعنی جوری نیست که بتونن همیشه از خواهرم مواظبت کنن. و فیلم میخواستم ببینم چقدر برای خواهرم خوب هست که جدا بشن، یعنی اگه دولت بتونه کمکی کنه که جدا زندگی کنن، چون گاهی موقع واقعا ایشون چیز میشن، پرخاشگر میشن و حتی یه بار هم یه چیزی پرت کرده بودن به مادرم که کلاسش شکست راستش. ولی
من فکر کنم پاسخ شما رو دادم. ببینید عزیز، میدونم این حرف یه در اذیت میکنه، میدونم این حرف یه در رو خوش نمیاد، ولی من نظرم رو عرض بکنم. آدمی که اسکیزوفرنیست و شدیده بهتره در مراکزی مورد مواظبت و مراقبت قرار بگیره تا اینکه دیگران به خاطر اینکه فقط کنار او باشن و کمی کمی کمکش کنن خودشو نابود کنن. یعنی یکی بیاد به من بگه تو مثلا هرچی داری رو بده من عرق بخورم، یا هرچی داری بده من غذا بخورم. خب من چرا باید فدای یک آدم گرفتار و بیمار بشم، مخصوصا در مراکز و مناطقی که بخش دیگری میتونه ازشون مواظبت و مراقبت کنه و در بسیاری از موارد خود اونام رنج کمتری میبره. من بیام فرض کنید پسرم دخترم رو نگه دارم که برای او کار کمی میتونم بکنم، او هم من و بقیه خانواده رو از پا در بیاره، در حالی که اگر بگذاریمش توی مراکزی که بر این کار است یا اونا ازش مواظبت و مراقبت کنن، ای بسا خود او رنج کمتریم، برای ما هم اینقدر به هم نمی‌ریزیم. ولی خب ما گرفتاری های ذهنی داریم، نگرانی برای قضاوت و حرف مردم داریم و بعدم مشکلات به هر حال عقیدتی و احساسی و عاطفی داریم. همین که کار مشکله، اینی که از قبل عرض کردم مشکل این حرفی که من می‌زنم، ولی من دلیل نداره که وقتی که برای کسی نمیتونم کار چندانی بکنم، یا همطور گفتم یه ساعت کار کنم براش ارزشی یه دقیقه داره، من برای چی این کار بکنم؟ اون یه دقیقه مون نداشته باشه، تازه اگر اون نداشته باشه، من که قرار نیست نمیدم تو این دنیا من بسوزم برای این که دیگری به هیچ سازی حرکتی از خودش نشون نده. بنابراین شما به من میفرمایید اگر خواهر اسکیزوفرنی داره، این که پدر و مادر زندگیشونو خراب کنن و بعد خودشون در یه شرایط بد و بدتری بعدن قرار بگیرن و اون موقع بازم هیچ کاری برای دخترشون که نکردن بیشتر نتونن بکنن، خب چرا عزیز؟ چرا اگر من یه نفر داره رنج میبره ما بقیه هم بداریم رنج ببرن، در حالی که تأثیر رو اون یه نفر نمیگذاره؟ خب این یه مقدار مشکلات عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی و وحشت از حرف و قضاوت و نظر مردمه، چون من متأسفانه صدها بار با این موضوع به گناهی مختلف رو برودم. الان هم شما من میفرمایید اگر در جایی هستید مثل امریکا و اسکیزوفرنیشون مشخصه، ایشون میتونه دیسابیلیتی بگیره و از طریق اون میتونه یه زندگی بسته محدودی داشته باشه که برای خودش و دیگران خطر و دردسری هم درست نکنه و بعدم بقیه هم زندگیشون از هم پاشیده نشه.
یعنی جایی هست که دولت برای اینجور اشخاص
برای که ازشون مواظبت و مراقبت میکنن؟ پدر و مادر مسئول پسر و یه دختر 36 ساله نیستن عزیز. به هر حال بخش دولتی کمک میکنه در یه حدی و چارچوبی بسته به اینکه چگونه تشریف دن، شرایط امکانات چی باشه، و این اون چیزیست که باید با کسانی که تو این کار هستن یه صحبتی کرد و روانپزشک و عرض کنم وکیلم میتونه کمک بکنه که شرایطی که در یه جامعه فراهم هست در اختیار او قرار بگیره. ولی چون ما خیلی براش کاری نمیتونیم بکنیم، خب قرار نیست که ما خودمون رو آزار بدیم وقتی که فایده کمی داره، حتی اگر اصلا فایده داشته باشه. علاوه من موارد دیدم که این موردی که شما میفرمایید زده مادرش رو کشته. خب حالا کی اوضاعش بهتر شده؟ و بعدم وقتی که به همون مادر و پدر، چون سالهای قبله من اصرار داشتم بگذاریمشون، ببخشید جمله‌ای که من گفتم، خب اذیت کنند، ما بچه‌مونو دور نمی‌ندازیم. نه بچه‌تون دور نمی‌ندازیم، می‌ندازیش مرکزی بره بمونه. ولی این بچه کار دست خودش و شما میده. حالا خود اونم بعد از کشتن مادر به کجا رسید و اینا، هم خودش داستانایی داره. بنابراین تو این گونه موارد اگر واقعیت حاکم نباشه و متاسفانه تو این گونه موارد فقط قضاوت و نظر مردم، و من نمیدونم اون مردمان احمق ابله بیمار بیکار که با درباره من نظر داشته باشن و من نظر اونا رو در زندگیم به حساب بیارم، خب چه کنیم؟ بله خب معمولا تو این خانواده بیشتر آدما به هر حال اونقدر سالم نیستن دیگه، بیمار و گرفتارن، بنابراین بله. طبیعی است که خب خیلی انتخاب درستی هم نمی کن.
درسته. الان خب همینجایی که شما گفتید، الان منم خب بخاطر این که برادرم تو این محیط یه مدت بودن، ایشونم دیپرشن دارن و خیلی بدبینی شدید دارن که الان مدتی هم هست که از خونه پدرم دارم رفتن یه شهر دیگه و اصلا خیلی هم خودشون خبر نمیدن، ولی میخواستم بدونم که چی کار میشه کرد که ایشونم به طرف دارو اینا با که حتی
دیر
نشه درمانیشون.
آخه ببینید عزیز، همین دنباله همون گفتگوست، ما باید یه واقعیتی رو که متاسفانه سخت و تلخه بپذیریم، ما بعد از 18 سالگی رو آدم ها اثر نداریم مگر اینکه اونا به ما اجازه بده. بنابراین اگر پسر من یا برادر شما به دلیل آنچه که هست یا باور و اعتقاد و نظری که داره نخواد کمک بگیره یا حرف من شما رو قبول بکنه، ما هیچ کاری، بچه کوچک نیست که مقداری ما بتونیم از با رعایت یه اصولی رو تحت تاثیر قرار بدیم. به همین جهت است که این یه موضوع. دوم این که وقتی کسی بیماری‌های از این قبیل داره و وقتی هم که در خانواده اسکیزوفرنی هست، بقیه در امان نیستن. یعنی ای بسا برادر شما تنها دیپرشن نداره، بگذاریم از زمینه ارثی، شرایطی که درش بوده ای بس افسردگی داره همراه با یه مقدار زمینه‌های سایکاتیک، یعنی روان پریشی، از جمله همون شک و سوء ظن یا عدم اعتقاد و باور به چیزایی که باید قبول کنه یا بپذیره. بنابر این شما چه نقشی دارید؟ بعدم ایشون پاشده رفته یه شهر دیگه و نمیخوادم ارتباطی داشته باشه. البته مجبورم اینو بگم، ای بسا صلاحش ارتباط نداشته باشه، مثلا ارتباط داشته باشه با پدر و مادری که آنچنان گرفتارن و خواهری که اسکیزوفرنی داره. چرا؟ چه فایده برش داره؟
آخه اگه میدونستم که مثلا خوب هستن یا اینکه مشغول کاری هستن یا به زندگیشون مشغول هستن، خب این اشکالی نداشت، ولی آخه میدونم که انقدر این شک یعنی پارانویدشون زیاد هست که حتی نمیتونم تو جامعه فکر کنم کار کنم.
خب من میتونم یه حرفی بذارم که شما رو اذیت نکنه، امیدوارم نکنه. عزیز من، ما تو دنیایی هستیم که کاری نمیشه کرد باید ول کنیم بره. ما اگر نمیتونیم برای کسی کار بکنیم که قرار نیست بیستیم زور بی خودی بزنیم. من اگر فکر بکنم که کوهی که در لس آنجلس هست رو تکون نمیتونم، برم هول بدم بعد بگم دوست ندارم این کوه، خب نداری که نداری. شما من میفرمایید که برادر شما در شرایط بدی، کاملا متوجه هستم. به من میفرمایید من به عنوان خواهر احساس بدی میکنم، ناراحتم، میگم کاملا میفهمم. به من میگید من چیکار میتونم بکنم، میگم اگر بتونیدم خیلی کمه، غالب اوقاتم هیچ. شما بهم میگید حالش بده، خب بده، مثل این که مادر منم مرده. عزیز ما تو دنیایی هستیم، ببینید اذیت نشید. اسکیزوفرنی یعنی چی؟ اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن مغز. اسکیزوفرنی یعنی از دست دادن ارتباط با واقعیت. یه واقعیتی که من و شما به عنوان آدم سالم باید رعایت کنیم که چه چیزی رو میشه عوض کرد، چه چیزی رو نمیشه عوض کرد، و وقتی اونو فهمیدیم اونی که میشه عوض کرد بریم دنبالش عوض کنیم، اونی که نمیشه عوض کرد بپذیریم. نه اینکه بگیم چون بده ما نمیخوایم بپذیریم. شما حرفی که من دارید میزنید بوی یه مقدار واقع بینی نداره. ای بسا از نظر اخلاقی، انسانی، خواهری، هرچی دلتون میخواد یه کاری بکنید، حاضرید هزینه‌هاشو بدید، حاضرید رنج ببرید، من اون رو میفهمم، ستایش هم میکنم، ولی مثل اینکه شما بخواید من کمک کنید که من مادرم رو که فوت کرده حالا فوت شده نبید یا نباش، وقتی نمیشه کاری کرد دیگه باید پذیرف عزیز. ما تو دنیایی هستیم که واقعیت واقعیته. من چرا همیشه عرض کردم به من بگید دلیل اصلی تمام این برنامه های تو، تو این مدت با بیش از 24,000 نفر حرف زدی، کوشش من این بوده که ما بذاری بیم سراغ واقعیت بیم حالا میشه چیکار. خیلی از قاطی چی عزیز؟ هیچ. این میشد که میکردیم. اینه که شما با اون حرفا فقط میتونید همونطوری که به درستی هست ببینید میشه کاری کرد یا نه، ولی اگر نمیشه بکشید کنار، برای که من که نمیتونم پشت یه در بمونم. جان
بله، نه خب بعد یعنی خودمون آماده کنم که چجوری با این مسئله کنار بیام. همینجوری که میگی اگه کاری نمیتونم بکنم باید نمیدونم چجوری دست و پنجه نرم کنم با این موضوع. نه. خیلی قبول کردنش
این مسئله سخته. ببینید لطفاً بمونید، حرفی که میزنید بسیار بسیار درسته، ولی آنچه که در جان هست میگه واقعیت رو باید بپذیری. هر اندازه سخت، هر اندازه سخت و تلخ، مادر من مرده عزیز، سخت و تلخه، باید بپذیرم، نمیتونم چونه بزنم سر واقعیت. اشکال کار اینه، یعنی چرا میگم این موضوع مهمه؟ خب این موضوع حرف من که خب خیلی حرف ساده عادیه، ولی منی که با 24,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، مثلا 25,000 نفر مراجعه داشتم تو این کلاس‌های فقط لس آنجلس 28,000 نفر اومدن تو این دوره کنفرانس ها از 1987 یعنی 27 ساله. من تنها مشکل اول اصلی اساسی واقعیت میدونم و برخورد بدن درست یا پذیرفتن مسئولیت متناسب با اون واقعیت. به همجاست که من تو زندگیم شده بچه‌م حالش بد بوده، چون هیچ کاری نمیستم بکنم، از خونه آمدم بیرم رفتم دنبال کارم، اونجا نشستم خودم هم اذیت کنم، برای که با اذیت خودم هیچ چیز حل نمیشه، همه چی بدتر میشه. به من میگید سخت این با نمیدونم حال و احساس پدری یا انسانی سازگاری نداره، اصلا با تون مخالفتم نمی کنم، ولی میگم برای من ملاک واقعیت عزیز، برای که اون وقتی میتونم میدونم کاری نمیتونم بکنم میرم عزیز. من که نمیتونم بمونم خودمو از پا در بیارم وقتی برای یه چیزی کاری نمیتونم بکنم. به من میفرمایید من اینجوری فکر نمی کنم، حس و احساس نمی کنم، میگم میفهممتون. به من میگید درسته، میگم از نظر من نه، از نظر من نه، برای که روزی که من اومدم پذیرفتم اصل واقعیته، اون میشه مبنای تصمیم من. در همین جهت است که حالا که فرمودی درس کنم، من توی لس آنجلس با ده ها خانواده روبرو شدم که همین استدلالا، نمیگم شما میکنید، شما خوشبختانه خیلی برخوردتون واقع بینان است، همون حرفایی که به خاطر حرف مردم و بچه‌مون دور نمیندازیم، اومدن یه ده نفر دیگر رو نابود کردن. اون بچه‌م حالش بدتر شده، اون مادر حالش بدتر شده، اون پدر حالش بدتر شده، یه خانواده هم به هم ریخته، جدایی و طلاق اومده، بچه‌ها سر از بیمارستان و تیمارستان داره بردن. اما خب ما پاشش داریم که ما مادرمون رو کنار نمیذاریم یا برادرمون رو کنار نمیذاریم. اینا واقع بینانه نیست. هنوز میخوام بکنن، میفهممشون از نظر احساسی و عاطفی، ولی من این احساسات و عواطف رو مفید و سازنده نمیبینم، این باورها و اعتقادات رو درست و خوب نمیبینم. به همین جرس که عرض من این است که وقتی واقعیت رو شناختیم که این گونه هست، وقتی من فهمیدم عزیزم مرده، باید برم خاکش کنم، این که من خیلی دوستش دارم، تنها میشم، نمیخوام که، نمیشه نگهش داشت عزیز. اینا اون واقعیت هست. الانم شما در خصوص برادر هر کاری که میتونید بکنید، هر کوششی که میتونید بکنید انجام بدید. اگه موفق شدید چه خوب، نشدید بپذیرید و با تلخی و ناکامی با موضوع برخورد کنید. راه دیگری نیست که ما همینجوری هی کوشش کنیم و همین گونه جواب منفی بگیریم. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه چون ما به پیام ها رسیدیم، مدتی هم گذشته، ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شما هست.
بله اگر ممکنه
بله روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باش.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310 8271 با بهره گیری از بهترین و مدرن ترین دستگاه ها و تکنیک های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوالم این هست که حالا چون پدرم قراره برن بعدم ببینن، میخواستم ببینم چه برخوردی بهتره که ایشون باشون داشته باشن. یعنی هیچی از دکتر اینا بهتر صحبت کنن، یا
اینکه فقط من چه میدونم عزیز؟ شما من بفرمایید، اگر پدر در حد درک و فهم و آگاهی که دارن و نوع رابطه‌ای که با پسرشون دارن و پسر با شناختی که از پدر داره و پاسخی که به حرف پدر میزنه، شما من بگید مفیده یا مضر؟ مفیده بگن این نیست. نه
من
میدونید موضوع در این گونه موارد هیچ قاعده ای نداره. بسیاری از اوقات من اگر به پسرم یه حرفی بزنم تازه بدتر میکنه، یا دیگه خودش که میخواست اوضاع رو عوض کنه یا تقبیل نمیده. مهم اینه که من تمام مدت به دوستان عزیز، به پدر و مادرها گفتم ما پدر و مادر ایرونی فکر کنیم همیشه باید یه حرفی بزنیم. نه، ما فقط وقتی که حرفی درسته و مطمئنیم باید بزنیم. خیلی از اوقات میگیم باید یه کاری بکنیم. نه، فقط وقتی که کار درسته باید اون کار رو بکنیم، بلا هیچ نه حرف بزنیم نه کاری بکنیم. من صدها بار در ارتباط با فرزندانم با چیزی روبرو شدم که دوست نداشتم، درست نمیدونستم، اما هیچ حرفی نزدم، هیچ کاری نکردم، تا اگر به چهره منم نگاه میکردن نمیتونستم بفهمم من ناراحتم یا نیستم، برای که میدونستم فرقی نمیکنه، فایده نداره، یا درست تاثیر بد و منفی داره. من اینقدر آدما از من سوالی کردن، مثلا چطور حتی تو محیط کار و تراپی، برای که فکرم فایده نداره برای چی بگن. برای که ببینید عزیز، ما باید هدفمند کار بکنیم. گفتم یه اشکال در فرهنگ ما این است که بکنیم ما باید همیشه یه حرفی بزنیم. ای بابا، علت چه این است که میخوای مسئولیت از خودم دور کنیم. آخ 700 دفعه گفتم بچه درس بخون، با اینکه حرف نشد، یا من نگذاشتم اون کار بکنه. خب بیخود، برای اینکه وقتی که تازه کار خراب کرده، شما نشون دهنده نادانی و خودخواهیتونه. بنابراین پدر اگر در حدی است که میتونه با گفتن حرفی به فرزندش که عزیزم برو دکتر ممکنه این کار بشه، بهتره بکنه. ولی اگر فکر میکنه حتی اون مدتی که ایشون رو میبینه رابطه رو خراب میکنه و بدتر میشه، و یا فرقی نمیکنه و فایده نداره، برای چی ایشون حرفی بزنه؟ به همجاست که اون ارزیابی مهم عزیز. من و شما قرار حرفی بزنیم یه جایی که گوش شنواییست و انتظار شنیدن حرف داره و فکر کنیم حرفمون مفید و مؤثر. شما فقط وقتی حرف میزنید که فکر میکنید ممکنه اشتباه کنید، فکر کنید مفید و مؤثر، و الا برای چه حرف بزنید؟ بنابراین پدرم اگر تشو میبرن ببینن، اگر فکر میکنن مفیده یا ممکنه روز اول نباشه، روز دوم باشه، ممکنه خود
پسر یه گره و شکایت کنی که حالم اینجوریه، بهش بگن خب پسرم قربونت برم، اگر واقعا ناراحتی میخوای با یه کسی حرف بزن، شاید اونا بتونن کمک کنن، من که سرم نمیشه، تو برو یه کمک بگیر با یکی حرف بزن، اگر خاطر راست هست شاید اونا بتونن کمک کنن. برخی از اوقات کار میکنه، برخی از اوقات ممکنه بهش برگردم بگم پسرم به خاطر من، حرف من غلطه، نظر من غلطه، حرف من پیرمرد رو به خاطر من که غلطم میگم، مزخرفم میگم، بپذیر، یه دکتری برو، به من محبتی کن که من خاطرم آسوده باشه، حرف پدری مزرم. بعض وقت کار میکنه، بعض وقت کار نمیکنه. میدونید تمام این موارد برمیگرده به اینکه چه نوع رابطه‌ای وجود داره، چه نوع رابطه‌ای وجود داره، و چون هدف معلومه چیه، هدف این است که شما پدرتون به پسرش بگه عزیزم احتمال داره رنج میبری، مسئله داری، مشکل داری، گرفتاری داری، شاید یه دکتر بتونه کمکت کنه، برو یه کمک کرد، چه خوب نکردم چه مثالا. یعنی این اون گفتگویی است که ما همیشه میتونیم با یه کسی داشته باشیم، ولی صمیمانه و صادقانه، برای که منم اگه قرار باشه به کسی بگم، دیدید که میگم برید، امیدوارم بتونید نتیجه بگیرید دیگه، حکم صادر نمی کنیم که بعدن طرف احساس گناه بکنه یا احساس کنه مجبوره. به همین جهت است که ممکنه حتی بیشون اشاره نکنم، مثال میگم، مثلا یه نفر رو میدونن رفت برای دکتر، حالش خوب شد الحمدلله، زندگیش خوبه، بگن الان رفت اونجا دکتر، قرص دکتر کمکش کرد، و واقعا دروغ نه، با دروغ مخالفم، کمکش کرد، الان خودش راحت و راضیه، میگه چرا قبلا این دوا رو نمیخورد. اونم اینجوریه، اصلا هیچ اشاره‌ای به فرزندتون و به پسرش و مشکلش هم نکنه، چون بسیاری از اوقات اینی که خیلی بیشتر اثر میذاره. اصلا مطالعات علمی نشون میده ما با سه دلیل حاضریم عوض بشیم، یکی سرمون به سنگ بخوره، پوزمون به خاک مالیده بشه، حاضر بشیم قبول کنیم، دومی که حوصله‌مون از خودمون و زندگیمون سر بره، و سومی که ببینیم دیگران تغییر پیدا کردن و تغییر ممکنه. اینی که شما چون اولی و دومی رو نمیشه به وجود آورد، معمولا شما تو رادیو تلویزیون میبینید وقتی میخوان یه چیزی رو تبلیغ کنن، یکی میگه من تونستم 50 پوند کم کنم، شما هم حتما میتوان، برای که دیدن بیش از هر چیز دیگه رو آدم ها اثر میذاره. وقتی میبینم این خانم یا این آقا تونسته که نصف منه کم کنه، میگم خب منی که دو برابر اونم خیلی بیشتر کم میکنم، و همونی که به راه هم میندازه. ولی ما میدونیم آدم ها چرا تغییر میکنن، به همین سه دلیله، و به همین دلیل که سخنرانی پدر و مادر وقتی جز این سه تا نباشه و اون آدم هم آماده نباشه اینا رو بفهمه و بپذیره، فرقی نمیکنه. من بوده تو دفترم الان مورد شد که بچه همین مشکل داشت، به مادره گفتم زانو بزن جلوش، زانو زد، مادرم جو گوش، گفتم دست پسرتو بگیر بگو به خاطر من برو دکتر، غلطه بده، به خاطر من برو دکتر. پسرم گفت میرم. چرا؟ برای که بر اساس شناختی که از اونا داشتم دیدم اگر مادر این کار رو به پسرش بکنه اثر میکنه، و اونم این کار کرد. چرایی هم اگر تا گفتم نشست رو زمین جلو پسرش زانو زد، برای که هدف این بود که من نتیجه بگیرم، و این کار میکرد. و یا سخنرانی و حرفای دیگه، ای بس، و نه تنها کاری نمیکرد، بچه رو تو پای خودکشی هم میبود. بنابراین ما در این گونه موارد قراره ببینیم حرفی که میزنیم چه هست و مفید یا نیست. به همین جهت است که باز تکرار میکنم، چون این بدبختی رو در جامعه ایران میدونم، پدر مادرها همینجوری حرف میزنن، هم نزنید بابا، اصلا شما علت بیماری بچه‌هاتون همین حرفایی است که میزنید، یا همیشه یه کاری میگن باید بکنی، نه، کار درست رو باید کرد. من تو اتاق عمل که نمیتونم بگم بچه‌م داره میمیره، خب یه کاری بکنیم، چاقو بیارید. خب من باید دکتر باشم بدونم چی کار دارم میکنم عزیز، و این زمینه ذهنی رو باید به هم ریخت. علت گرفتاری و بیماری نه، برای شما توی خانواده بیمار و گرفتار هستید عزیز، باید بپذیرید نقشتون بسیار کمه و محدودید، محدود محدود. مثل اینکه من فرض کنید در امریکا $10 دارم، حالا بخوام 30 نفر رو شام بدم، باید بپذیرم مشکل دارم، خیلی فرق میکنه تا اینکه پول دارم. و شما هم باید بدونید توی خانواده گرفتار بیمار با همون محدودهی که هست میشه کاری کرد، بی خودی هم نه انتظار و توقع داشته باشیم، نه بی خودی امید واهی ببندیم، برای که اون خیلی از اوقات از ناامیدی هم بد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خوشحال شدم.
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوبه، خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر من از همه چیز از شما تشکر می‌کنم. می‌دونم از تعریف خوشتون نمیاد. می‌خوام از رادیوتون تعریف کنم که چقدر به این زمان کم کمتر از یه سال همه رو با هم جمع میکنه تو اتفاقای مهمی که تو ایران میفته یا مسائل دیگه. انقدر باعث شده که من خیلی خوشحالم بیشتر واسه قشر جوون که دارن یاد میگیرن که واقع گرها باشن و بعد با مسائل با واقعیت روبرو بشن، یعنی نگاه کنن با واقعیت.
مرسی عزیز.
من فکر میکنم اگه دکتر حسابی پدر فیزیک ایران بودن، بدون شک شما پدر نظام درست تعلیم و تربیت جامعه ایرانی هستیم. برحال خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، ممنونتم.
خواهش میکنم آقای دکتر، من در مورد تردیدی که برای انتخاب پری اسکول برای دختر 3 سال و 4 ماه هم دارم خدمتتون زنگ میزنم. یه بار دیگه زنگ زدم راجع به مانتسوری، خیلی خوب منو راهنمایی کردین. الان مشکلی که دارم، من بین پری اسکولای اطراف خونمون دو تا رو انتخاب کردم و نمیتونم تصمیم بگیرم که دخترمو کدوم بفرستم.
ببخش عزیز، ببخش، آیا فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه متاسفانه.
اوکی
آقای دکتر، یکی از این پری اسکولا مانتسوری هستش. خب نکات مثبتش از نظر من این هستش که مدیرش ایرانی هستش، معلمش ایرانی هست و شاگردا 12 نفرن و دوربینم داره، میتونم هر زمان دلم خواست برم اونجا از بچه‌مو ببینم. منتها مسئله که از دیده یه مادر میبینم، شاید بسواس من باشه، محیطش خیلی سرده، کلاس ها اطراف حیاتن، چمناش خوب نیست، خیلی محیط حیاتش برای بازی سرد هستش. بعد من دخترم آزمایشی اینجا بردم، دوست داشت دخترم، چون به روش شما تربیت کردم که بازم خیلی خوشحالم چون نتیجه شو دارم میبینم، خیلی راحت مدرسه رو قبول میکنه و خیلی خوشحاله که اونجا باشه. منتاز دومی رو که بردم به من گفتن ما سیستممون طوری هستش که تعادل ایجاد میکنیم، هم از لحاظ آکادمیک و هم از لحاظ دیولوپمنت برای بچه، تا بچه به راحتی وارد اجتماع بشه و روی همه چیز با هم کار میکنیم، ولی چون دختر شما عادت به مدرسه نداره، برای سخته که 10 دقیقه سیرکلی که جمع میشن و معلم میشینه براشون حرف میزنه، تو اون 10 دقیقه همش این منور نگاه میکنه یا با بغل دستی حرف میزنه و ما اینو میتونیم قبول کنیم شما آزمایشی چند بار بیارین تا آخر نومبر، بعد اگه دیگه قبول میکنه بدون اینکه استرس بگیره شما بذارینش اینجا.
نه صبر کنید، صبر کنید، این مسئولینی که میخوان فرزند من و شما رو متعادل و متوازن بار بیارن، یه بچه 3 سال و 4 ماهه دختر عادی رو نمیتونن به یه موضوعی که فکر کنن قاعده اونجاست علاقه من کنن و اینو با شرطی میذارن که او همکاری کنه.
البته اینو به من گفتن، بعدش مدیرش با من صحبت کرد بعد از جلسه اول آزمایشی و به من گفتش که این خیلی باهوشه، از لحاظ آکادمی همه چیز مربوط به سنش رو بلده با اینکه پری اسکول نبوده، ولی ما نمیخوایم این تحت استرس باشه، ببینیم تا آخر نوامبر این یاد میگیره 10 دقیقه رو بشینه یا اینکه نه یاد نمیگیره. و خب جلسه دوم آزمایشی که بردم خودش خوشحال بود. تردیدی که من دارم اینه، من از لحاظ مثلا ظاهر نگاه میکنم میبینم که خب حیاتش تمنش خیلی خوبه، فرمایی که به من بردم.
آخه شما یه جوری ببخش عزیز میگی که من فکر کردم ما باید بچری به اونجا چمن خوب.
بله من آقای دکتر میبینم، من شخصیت برسپاسی دارم.
بار اول ندیده گرفتم، ولی دیدم ما بالاخره بسید که چون باید به چرا بریم، شما هم دختر رو میخواید بفرستید برای چرا، اینقدر حساس شدید سر چمنش. عزیز بچه ها اصلا بهتره با سرما و گرما برخورد کنن، بچه ها اصلا قرار سخت بار بیان، اصلا بچه ها رو از سرما و گرما نباید محافظت کنید. خب شما که حرف من شنیدید، شما وقتی از سرما و گرما محافظتش نکنید، آستانه حسی اونا میشه مثلا فرض کنید 20 درجه تا 120 درجه. نه هوای 20 درجه اذیت چون میکنه نه 120. ولی وقتی اومدید اینقدر بچه‌ها رو تو زرورق پیچیدید، بچه‌ها میشن 60 80 81 شد شروع میکنن نفس نتونستن بکشن، فرض کنید که 59 شد میلرزن کار نمیکنن. بچه‌ها رو کاملا عزیز اصلا اون سرما و گرما و چمن و اینا رو ولش کنید. اون موضوع من نیست. جان
ببخشید من منظورم یعنی دارم میگم از لحاظ این که برای من مثبت بود ببخشید صدای دختر من میاد کسی نیست الان اینجا که بدم به از نکاتی که مثبت بود که بهتون میگم که به حال
حالا بذار ازت یه خواهشی بکنم نه شما بذارید به دختر برسید اون آرومش کنید برمیگردیم اون پیام ها رو بشنویم با خاطر راست با هم صحبت شنگان ارجمند با ما باشید
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
آگهی استخدام به تعدادی لون آفیسرز با تجربه در سر تا سر کالیفرنیا نیازمندیم. متقاضیان با آقای نظام نژاد با شماره تلفن 909-496-9797 تماس گرفته و یا رزومه خود را به ایمیل آدرس nizamloans@gmail.com ارسال نمایند.
آیا میخواهین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریز در بیورلی هیلز. با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ای ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا میدونین جفری کیه؟
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77. 949-707-77-77. 949-707-77-77. خانه بیمه.com.
کمپانی معتبر سنسس زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی‌های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سنسس همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و پسنداز برای شما و آینده تحصیلی فرزندانتان، پلن‌های شما را به صورت رایگان مورد بررسی قرار می‌دهد. لایف اینشورنس، کالج پلنینگ، آیرا و 401k رول اوور. 818 796 818-796-3808 سنسس.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 دقیقه بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و mrexcidents.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، مرسی باز که به من وقت دادین. من تردید دارم راجع به این که میدونید هفته پیش برنامه تون رو گوشم دادم، شنیدم که میگفتید بیشتر آدم ها اول تصمیم میگیرن، بعد به خاطر اون تصمیمشون فکر میکنن چه دلایلی بیارن که بگن تصمیممون درسته. من احساس میکنم خودم از لحاظی اینی که چمنش خوب است و حالا برای چمنش چون فرمای اگریمنتش هم خیلی دقیق سوال کرده بود و دوست دارم، ولی نگرانم که خب من این بچه رو سعی کردم با اون چیزی که از شما یاد گرفتم با آرامش بزرگ کنم، جایی بره که خوشحالتر باشه و براش بهتر باشه. لطفا من رو کمک کنید.
من البته نمیدونم، من حرفایی که گروه دوم زدن دو تا مشکل باش داشتم. یکی این که ملاک این که این دختر رو بپذیریم یا نه که به نظر من فقط دارن گرون فروشی میکنن، دو هفته ببینه میتونه 10 دقیقه بشینه یا نه، یعنی گویی بچه 2 تا 4 ساله که موضوع اصلی و اساسیش در حقیقت فعالیت هست و یه مقدار حالت خودمداری رو اینا میخوان باش به جنگش برن، یعنی اینو دوست نداشتم. و البته شما هر بچه حتی یه ذره ناآرامی رو به من بدید، من همون روز دوم حتما برای 10 دقیقه مینشونمش. یعنی من تعجب کردم اینا با این همه ادعا توانایی تغییر رفتار رو ندارن. دوم این داستانی که یه بالانس رو حفظ میکنیم از ذره، اگر اشتباه نکنم به هر حال لغتی که شما به کار بردید یادم نیست، ولی من برداشتم علمی و آکادمیک بود. در 3 سالگی 4 سالگی جای علم نیست عزیز. سه سالگی تا 6 سالگی درست دنبال بچه باد با بازی و اسباب بازی و هم بازیه. بنابراین این دوتا منو خوشحالم نکرد. اونجا اگر تعداد 12 نفر، شما هم یه دونه فرزند دارید، فرزندتون هم با زبان فارسی آشناست، اونجا هم مدیر یا مسئول یا همکار دیگرشون فارس ایرانی هستند، همه اینا و جا کوچک و کمه، من اونو ترجیح میدم. و به نظر من دنبال علم و عالم نرید، الان وقتش نیست عزیز، میرسه کلاس اول به بعد. این هست که من همون چمن بده رو، حالا شما میتونید بدید چمناشون رو درست کنن برای جان.
بله اتفاقا فکر کردم اگه که دخترم بفرستم اونجا پیشنهاد بدم، چون نمیدونم شما میدونید یا نه، به دلیل کم آبی از شهرداری جایی هست که چمنایی که خرابه فکر میکنم یه مقدار پول میدن که شما چمن مصنوعی بذارید. اینو من تحقیق کردم. میدونید منظورم، خب من یه مادرم از ظاهر میبینم و این درست نیست. اون چیزی که بچه هم اینجا میره برای من همون حرف شما اینه که این خوشحال باشه، فعالیت کنه و دوست داشته باشه، دوست پیدا کنه و دوست داشته باشه اونجا رو. هدفم نیست که حتما چیزی یاد بگیره، فقط غیر از نظم، چون تو خونه هر چیز بی خطری رو من اجازه دادم انجام بده، خیلی منظم نیست که بلد نیست که جایی بشینه گوش کنه. خب میخوام اینا رو خورده خورده یاد بگیره که بعد که میره مدرسه آماده باشه.
اتفاقا بهترین بچه ها بچه های یاقی هم، میدونی من خیلی با بچه مطیع میونه ای ندارم.
بله این خیلی یاقی هستش.
خب به مادرش رفته دیگه، برای بچه ها ارثی میگیرم، به پدرش هی بود به مظلومیت و ارز کنم خوبی نمیرسی. نه من بله. اولی رو با حرفایی که شما میزنی ترجیح میدم.
بله.
تا دومی به نظر من خودتون گرفتاره. بعدم تعداد کمه، 12 تاست، مسئولین ایرانی هستن، مونتسوری برای بچه ها گفتم تا کلاس اول دوم هم میتونن خوب باشن اگر نوع خوبش هستن و با آگاهی عمل میکنن. این است که ترجیح منم اونجاست. برای اگر خودتون حس و احساستون است که دخترتون اونجا خوشحالتر و راحتتر و راضیتر خواهد بود، حتما جاش اونجاییست که خوشحالتر و راحت و راضیه.
بله خودش رو هر دوتا بردم پرسیدم، خودش هر دوتا رو خوشحاله. من تا خب من فکر میکنم شاید خب 3 سالشه هنوز نمیتونه.
او نه قرار نیست که او تصمیم درست بگیره، از قرار نیست که حالش بله. مهمه
هر دوتا رو دوست داشت، البته مشکل زبان نده، انگلیسی هم خیلی خوب حرف میزنه، گاهی آقاد ممکنه که دوسته تا کلمه فارسی رو بین انگلیسی بگه، ولی معلمش هر جای دوم هم به من گفت هیچ مشکلی از زبانی با من نداره. بله خب همون برام مهم اون چیزیه که این خوشحال باشه و طبق گفته این شما خوشحال باشه که بتونه بقیه عمرش سخت داشته باشه، همه چیزو با آرامش یاد بگیره.
بله، نه شما چون فرزند تک دارید یه جایی بفرستش که آزادیش تضمین میشه تا احتمالاً وارد یه چارچوبی بشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد این مسائل مشکلاتی که از پارسال به طور عمده باش درگیر هستم باهاتون تماس گرفتم.
اوکی، من فقط یه چیزی مجبورم بگم از این، من فقط 10 دقیقه وقت دارم در خدمتم جان.
بسیار عالی. بسیار. من سریعتر مطرح می‌کنم. من پارسال یک سال و نیم پیش از همسرم جدا شدم به خاطر این مشکلاتی که با هم داشتیم. که مثلا مشکلات روحی که ایشون داشتن. البته من 6 سال در واقع با هم زندگی کردیم و من باز دوست نداشتم از ایشون جدا بشم، ولی با این حال نشد و ما از هم جدا شدیم. بعد این سری مشکلاتی بعد از اون برای من پیش اومد، سعی کردم رو پای خودم وایستم، چون کشور غریبی هستم، سعی کردم رو پای خودم وایستم و نشون بدم که یک آدم تواناییم، چون قبل اون هم یک همیشه درس خونده بودم، یه آدم زرنگی هم بودم، ولی بعد ازدواجم به خاطر این مشکلاتی که درگیری هایی که داشتم خیلی از لحاظ روحی عقب رفته بودم، کارهای کلن ضعیف شده بودم. ولی خب تون یک سال و نیمی که از ایشون جدا شدم سر پای خودم واسلم و پیشرفت کردم. الان به گذشته که نگاه میکنم اینم کجا بودم به کجا رسیدم، ولی ترسی رو دارم که خیلی اذیتم میکنه، خیلی، یعنی ترسی که نسبت به گذشته دارم و ترسی که نسبت به آینده دارم و باعث میشه که از زمان حالم اصلا شاد نیستم، با کسی رابطه رو نمیتونم شروع بکنم، شروع که میکنم دیگه تمامش نمیتونم بکنم، هم خودم رو اذیت میکنم هم طرف مقابلمو.
خب آخه صبر کن، چند سالتونه؟
من 35 سالم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرفتون درسته، که ذره جای گفتگو داره. وقتی به یک کسی مثلا رفتید سراغش بهش اتچ میشید، پس برامی از قبل اینقدر از دور دربارش تحقیق بکنید که حداقل از دور به نظر درست بیاد. یعنی من وقتی بدونم، اگر این اتومبیل رو سوار شدم مثلا تولوزیش خوب باشه و میخرم، حداقل بیرونش رو، مکانیکش رو، موتورش رو، همه چیز چه از جایی مختلف چک کنید و بعدم خب با خودتون یه حرفی بزنید که من آمدم واقع بینانه او رو ارزیابی کنم و واقع بینانه ارتباط خودم رو با او. بی خودی قرار نیست خودم رو زور بکنم که حالا که با این آشنا شدی باید حتما مثلا بهش نزدیکم بشی ازدواجم بکنی. خب آدم میتونه به خودش حتی بنویسی روی صفحه، بنویسی بانوی ارجمند لطفا با سرعت علاقه من نشو و دل نبند و اگر خوشت آمد به دنبال عیب و ایرادش بگرد. بنویسی
درسته.
سر کارتون بگذارید.
آقای دکتر، من انقدر فکر میکنم که طرف مقابلم خسته میشه از فکر کردن من.
نکنی حرف بزن.
من بسیار جدی هستی، در حالی که من انقدر یه مقدارم خب سختی که تو گذشته دیدم، این فرد رو بعد بهش نزدیک نمیشم که بعد چند ماه فرد با میگه که تو خیلی آدم سختی هستی، کاراکترت خیلی سختی، با من حالت جدی رو به هم میگن، در حالی که جدی نیستم، ذهنم خیلی درگیر.
آخه عزیزم نه عزیزم، خب این که استراب و وسواس، این که کار درست نیست. اولا بسیاری از مردم وقتی بهشون میگی چرا اینو گفتی، خودشونم نمیدون. دوم چرایی هم که گفته برخی از اوقات فرقی نمیکنه. من از در یه مغازه رد میشم میگه بفرمایید تو، مال فکر کنم ایشون چرا میگه، وضع مالیش خرابه، از من خوشش اومده، جنسی رو میخواد به من بندازه، یه توطئه ای در کار. آخه قربونه، بسیار از اوقات اصلا چه فرقی میکنه که چرا گفته. بسیار از آدم ها میان به من یه چیزایی میگن که من اگر بخوام به چراییش نگاه کنم اینجوری مات و منپوت میمونم، یعنی چی؟ خیلی از اوقات اصلا چراییش رو دوست ندارم، در حالی که خودش رو ممکنه دوست داشته باشم یا برعکس. عزیز متوقفش کنید. علاوه شما این حالی که دارید استراب و وسواسه، از حرفتون هم پیداست، ولی برخلاف نظرتون که من از گذشته میترسم، نه، شما غمگین و خشمگینید از گذشته، نگران آینده. خب میافتید تو مثلث زحمت و نکبت من، یعنی افسردگی و استراب و خشم و استرس. خب اونو باید روش کار کنید. از شما به من دارید میگید، من به شما میگم بیا بریم فوتبال بازی کنیم، میگید پام شکسته. حالا اگر قول بدی خیلی توپ سنگین نباشه همه منو هول ندن میام. خب نه قربونت، باید بری پای شکستت رو درست کنی. شما چرا نمیری سراغ افسردگی و استراب و وسواست، میری سراغ مرد و شوهر؟ خب اون که خرابش میکنی، انتخاب غلط میکنی، انتخاب خوب رو هم خراب میکنی. خب با این که نشد عزیز، یعنی شما ببین عزیز یه چیزی فرستیم جان بگو عزیز.
نه نه همون جانالان ترسی که دارم یه میاده همین ترس های مختلف، یکی هم ترس از تنهاییه که باعث میشه که مثلا خیلی روی مسئله فکر میکنم 8 ماه 9 ماه رو مسئله زوم کردم، بعد 8-9 ماه وارد یه رابطه ای رو میشم، ولی انقدر باز اون ترسی که از گذشته دارم و یا وسواسی که پیدا کردم باعث میشه که رابطه دومم به هم میخوره، فقط به خاطر اینکه نمیتونم به قول خود طرف مقابل کمیونیکیت نمیتونم باهاش بشم، به خاطر اینکه همش ذهنم درگیره، درسته راهی که میرم درسته، این دومین انتخاب منه، در حالی که میدونم طرف مقابلم خیلی راست و درست اومده و
اصلا راست و درستم عزیزم راست و درست که نیومده. من تو اولام باید واقع بینانه چشمونو باز کنیم ببینیم، ما که نمیتونیم دچار هیجانات بشیم نبینیم. دوم این که یه دفعه تو که نمیخواد کسی بره بخورته که فکر کنی او منو میبرن میخورن. دوم سوم موضوع این است که از تنهایی میترسید، خود این میتونه وسواس باشه. بله اگر من حرف شما رو جدی بگیرم که این حرف خوبی نیست عزیز، تنهایی یعنی من بدم تو بدی رابطه بده، نه عیبش اینه، تنهایی که با ازدواج حل نمیشه بدترم میشه. بنابراین ای بسا تو اگر تنها بودی تو اون ازدواج که راستی تازه تنهاتر و جداتر و خالیتر هم شدی. خب ببین عزیز بذار من مثلا اینجا، اصلا قرار نیست که تو 5 سال رو خودت کار کنی، شما 1 سال 6 ماه با یه متخصص خوب کار کن، یه مقدار سطح آگاهی و دانایی خودتو بهتر کن، لفه از خودت یه عالم دیگه ای میسازی، چون هیچ کدوم از اینا عادی نیست عزیز، هیچ کدوم از این حرفایی که تو داری به من میزنی مال آدم عادی نیست و انتخاب درست آدم با این حالات نمیتونه بکنه. پس خب عزیز اصلا فراموش کن مرد رو و رابطه رو، رو خودت کار کن. و این رو خودت کار کردن کار مشکلی نیست، نه اینکه فکر کنی حالا هر کی میخواد فکر کنم بکنه، تو فقط کافی سی دی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس من رو با دقتی بشنوی، حتی 1 بار یا 2 بار روی هم 28 ساعت. دوم سی دی شخصیت سالم و نرمال رو هم بشنوی، اونم مثلا 14 ساعت روی هم مثلا میشه 42 ساعت. 42 ساعت تو اگر دلت واقعا بخواد تو 2 هفته 3 هفته میتونی تا اونم باید بشنوی، قرار نیست که بخونی که سخت باشه. یه نگاه دیگه راجع به خودت و دیگران میکنی به همین سادگی و اصلا دست از این بازی ها برمیداری و بعدم اصلا
مشکل من الان با خودمه.
خیلی خب پس بنابراین ما به همه آقایون ما به همه آقایون الان اخطار میکنم نزدیک تو نشم، ولی که تو خطرناک و بدی.
نه آقای دکتر فقط بله من چون احساس میکنم که دقیقا خودم هستم که این مشکلات رو ایجاد میکنم و با طرف مقابلم، وقتی که یعنی یک شخصیت کاملا اجتماعی رو داشتم ولی در مقایسه با آقایون این بدبینی رو که پیدا کردم، از بدبینی نیست چون من با همسر سابقم هم هر از گاهی تلفنی صحبت میکنم و با اون یک دوست یک رابطه خیلی خوبی هم با هم داریم، درست همدیگر رو نمیبینیم ولی رابطه خوبی داریم. من سعی میکنم که بدبین نباشم نسبت به گذشته ولی واقعیتش هستم.
نه عزیز اون که زور بی خودیه،
ظاهرن سعی میکنم نباشم.
نه اون نه اون نه اون مثل آدم های ترسوی مونه که فیلم های ترسناک بیرن میبینن، نه اون که هیچ نشانه هیچ چی نیست قربونه، حتی نمیخوام حرفو باز بزنم، اصلا رابطه با شوهر سابقت هم اشتباس چون خود اونم یادآور خیلی از چیزاست. به همجاست که من گفتم no friendship after relationship، دوستی بعد از رابطه معنایی نداره. ببین کارا رو داری همه رو خراب میکنی عزیز، یعنی تو اول کفشتو میپوشی و جورابتو میکشی روش، خب من چی کارش کنم؟ و بعد وقت کافیش یک کسی به تو بگه دختر اول جورابتو بپوش بعد کفشتو میپوش، ای بابا پس حل شد مشکلم، آدم هم تعجب نمیکنم به پای منم اونجوری نگاه نمیکنم، این چرا اینجوریه؟ ببین عزیز باز جمله‌مو تکرار میکنم، بسیاری از ما لطفاً به حرف من توجه کن چون اینو دارید میبینم، بسیاری از ما اتومبیل داریم، گواهی نامه داریم، پول داریم، بنزین داریم، آدرس گم کردیم، فقط اینی که سرگردونی.
بله.
فقط کافیه کسی ما آدرس بده، ما پاشیم را بیفتیم به آدرسمون برسیم. بنابراین عزیز به راحتی تو یه روانشناس خانم خوب پیدا کن، یه مقدارم در این زمینه بخون. بله. بعد از جمهوریت این دفعه نگاه میکنیم این اصلا موضوع برات کاملا فرق میکنه. من با هزاران نفر کار کردم، به دفعه نگاه کردن اصلا من برای چی اصلا به این موضوع اهمیت میدادم یا چرا به این نکات توجه نمیکردم. موضوع و مسئله خودتی، خودت هم اینو میدونی عزیز، خودتو درست کن که به درد خودت و دیگران بخوری. اگه خودت درست نیستی نه به درد خودت میخوری نه دیگران، دیگه مسئله به همین روشنی است.
من اذیت کنم
معلومه همچنان من اذیت نکن
اذیت کنی پیدا میکنم.
آره منم به آخر وقتم رسیدم، منم اذیت نکن بذار برم یه وقت دیگه خواستی بیا با هم کتک کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
مرسی عزیز، خواهش میکنم.
راهنماییاتون
متشکرم. ممنون از محبت. باید عزیز شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت نیم در